بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت کار ساخت تأسیسات جدید هسته‌ای در نیمه نخست سال آغاز می شود. مسعود بارزانی می گوید احزاب کرد با نامزدی جلال طالبانی برای ریاست جمهوری عراق موافقت کردند. دولت تایلند از ده ها هزار مخالف خود خواست تا از منطقه اصلی خرید شهر بانکوک خارج شوند. سلام بر شما، چند ثانی است که وارد روز یک شنبه 15 فروردین ماه شدیم. ساعت 12:30 هست و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم. اگر با ما همراه بمونید در طول یک ساعت آینده با گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلف شما رو همراهی خواهیم کرد، همراه با همکارانم هم در بخش های مختلف. جزئیات برنامه امشب رو هم مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. با بهروز کارونی همراه میشیم برای مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. بهروز.
ممنون، متشکرم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفت در صورت موافقت رئیس جمهور کار ساخت یک یا دو تأسیسات جدید هسته‌ای در نیمه نخست سال آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر صالحی گفت این تأسیسات در مناطق مختلف ایران پراکنده هستند و مکانهای بالقوه برای ساخت این تأسیسات جدید پس از ارزیابی شاخصه های مورد نظر اعلام می شوند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود مقام‌های غربی و بازرسان سازمان ملل متحد بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساختن دو مرکز غنی‌سازی جدید است. دولت جمهوری اسلامی در اوایل آذر ماه سال 88 سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد که نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق روز شنبه گفت که تمامی احزاب کرد که در پارلمان عراق نماینده دارند با نامزدی جلال طالبانی برای ریاست جمهوری عراق موافقت کردند. آقای بارزانی که پس از جلسه با نمایندگان احزاب کرد در شهر اربیل عراق سخن می گفت اعلام کرد که این احزاب همچنین موافقت کردند که مواضع هماهنگی در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید عراق داشته باشند. در انتخابات ماه گذشته پارلمان عراق پارلمانی عراق ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی کرسی‌های بیشتری را نسبت به ائتلاف نوری المالکی به دست آورد. دولت تایلند روز شنبه به ده‌ها هزار تن از مخالفان خود که در منطقه اصلی شهر خرید شهر بانکوک پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند مهلت داد و از آنان خواست تا این منطقه را ترک کنند. با این همه رهبران سرخپوش‌ها مهلت دولت را رد کردند. و مرتضی بختیاری وزیر دادگستری روز شنبه اعلام کرد که دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور تشکیل می شود. وی گفت برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور هماهنگی های لازم به عمل آمده است.
بهروز کارونی مورد داشت بر خبرهای این ساعت ما و در ادامه مجله نیمه شب یک شنبه 15 فروردین 89. سرنوشت نگران کننده دریاچه ارومیه و اعتراض فعالان محیط زیست: دریاچه ارومیه در حال نابودی است.
وقتی که روی این رودخانه ها رو سد میبندیم، بیش از 40 تا سد ساخته شده و حقابه دریاچه ارومیه رو رعایت نمی کنیم، دیگه نتیجه معلوم است.
پررنگ‌تر شدن نقش سیاسی به جای مفاهیم هنری سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی فیلم، ولی در جشنواره فیلم فیبیو فست در جمهوری چک بخش‌های دیگری از سینمای ایران مطرح شد.
از سب بودن جنبش هم استفاده کردن برای اینکه بتونن و بیان و مطرح بشن، اما اون چیزی که نمی‌شد دید سینما بود و بعد.
جمشید مشایخی در گفتگو با رادیو فردا از همکار بازیگرش رضا کرم رضایی میگوید که روز شنبه فوت کرد.
تفسیر این کارو کرد بدون ادعا و هنرمند فرهیخته و بزرگی بود.
خبرهای ورزشی، گزارش ادبی و خبرهای هنری هم خواهیم داشت همراه با برنامه دیدگاه ها در بخش دوم مجله امشب. بیشتر از اینها هم خواهید شنید در مجله نیمه شب رادیو فردا اگر بیدار بمونید و با ما همراه باشید. رضا کرم رضایی چهره آشنای هنر نمایش و سینمای ایران در 73 سالگی درگذشت. آقای کرم رضایی از مدت‌ها پیش در بستر بیماری بود و شنبه 14 فروردین ماه در پی بستری شدن در بیمارستان مهر درگذشت. آقای کرم رضایی کار سینمایی خودش رو در سال 1349 با حضور در فیلم تجاوز ساخته حمید مصداقی آغاز کرد. اما گوش کنیم به گفتگوی محمد زرقامی درباره درگذشت این هنرمند. با جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینمای ایران، گفتگو کرده و آقای مشایخی در تعدادی از فیلم ها با رضا کرم رضایی همبازی بوده که از خاطراتش با اون خواهد گفت.
من تشکر میگم به همه هنرمندان، هنردوستان، به ویژه خانواده ایشون که واقعا متاسف و متاسرم. ایشون تحصیلات چه تو آلمان انجام داد و اونجا یه تصادف بسیار سختی داشت که به خیر گذشت، بر تقدیر عمل شد و بعدم بعد از خاتمه تحصیلاتش به ایران اومد تو اداره اتحاد. ایشون یک هنرمند تحصیل کرده و با اخلاق بود، هیچ وقت حاشیه نداشت، آدمی بود فقط به کارش، به حرفش فکر میکرد و من افتخار میکنم که در چند کار در خدمت ایشون بودم و لحظاتی هم که با ایشون بودم برای من بسیار بسیار جذاب و دلچسب بود. و یکی از خاطراتی که دارم این که فکرم دو سال نیمه پیش بود که قرار بود به ایشون و آقای جمشید لایق جایزه بدن، یک تجلیلی ازشون بشه و یادم که ازشون وقتی پرسیدن که مایلی که این لوح تقدیر کی بیاد به تو بده، گفتش جمشید. منو گفت افتخار رو به من داد که این لوح تقدیر تقدیمشون بکنه.
آقای مشایخی، با توجه به اینکه ایشون هم در سینما حضور داشتن هم در تئاتر، ویژگی بازیگری ایشون از نظر شما چی بود؟
ایشون اون ذره اولیه رو در وجودش داشت، بعدم تفصیل این کار کرد و بدون ادعا و هنرمند فرهیخته و بزرگی بود. بازیگری بود که بازیش به دل می نشست، یعنی همه قبول داشتن ایشونو به عنوان یه بازیگر توانا. من وقتی توی محصلم با ایشون کار میکرد، اولا هر دو توی اتاق تو هتل میخوابیدیم، با هم بحث میکردیم، من لذت میبردم از تفکر ایشون، احساس ایشون. و من فکر کنم مثلا ایرونیا بیشتر اون مکتب استانیستافسکی رو قبول داره، اون مکتب احساسی رو، برای اینکه با روحیه ما بیشتر سازگاره. بعدیر استاد من بود و بی نهایت ناراحتم از اینکه از دنیا رفته.
یک مسئله ای که در بازیگری آقای کرم رضایی به چشم می‌خوره، آقای مشایخی، اینه که در یک دوره ایشون نوعی طنز رو در سینمای ایران بازی می‌کرد. حتی مثلا در ماه عسل هم شما این رو میتونید ببینید، در محلل و و حتی در کندو. اما در بعد از انقلاب یه مقدار شیوه بازیگریشون به ظاهر تغییر کرد. آیا این به خاطر تغییر فضای سینمای ایران بود؟
خب بله. ایشون در هر دو این مسئله که فرمودین صاحب ذوق و معرفت بود، هم میتونست طنز بازی کنه، هم میتونست کارهای جدی. ولی طنز ایشون واقعا یه طنز ویژه‌ای بود، یعنی من ایشون رو در کار طنز جز هنرمندان بزرگ مملکت میدونم. یعنی بدون که ادا در بیاره، بدون که حرکت اضافه انجام بده، لحظاتی داشت که ایجاد خنده میکرد و بسیار زیبا بود کار ایشون.
این طنز تو شخصیت خودشون هم بود یا نه این طنز فقط روی پرده و روی صحنه حضور داشت؟
در نشست و برخاست هم یه طنز خاصی ایشون داشت. آدم بود که نمیواد بیشتر جدی باشه تا آدمو خسته بکنه. در عین جدی بودن بعضی وقتا حرفای هم میزد که جذاب و دلنشین بود.
خاطره شما دارید از فیلم هایی که با ایشون فعالیت کردید؟ چه سالهای قبل از انقلاب؟ چه
خاطرم تو ما اصل با ایشون بیشتر، برای اینکه ما توی یه اتاق بودیم تو هتل، اون یک ماه شاید نم چه روزی که مشغول بازی بودیم، من دائم با ایشون بودم. و
اتفاقا اون فیلم پرستاره ای هم بود آقای مشایخی.
بله.
و اینکه حضور مثلا آقای کرم رضایی که به هر حال یک چهره آکادمیک بودن در کنار ستاره هایی مثل بهروز وثوقی، مثل گوگوش، این چگونه بود؟
کرم رضایی اصلا کاری به این مسائل نداشت، یعنی یه آدم بزرگی بود، آدمی بود که کارشو میکرد، کاری نداشت که با کی داره کار میکنه. یعنی برعکس بعضی آدما که ادعایی دارن منم میزنن، ایشون ما بود، ایشون کارو دوست داشت، ایشون نمیخواست فقط کار خودش خوب باشه، دلش بود اون کسی هم که با او در رابطه است و بازیگری، اونم کارش خوب باشه.
در میون فیلم های رضا کرم رضایی اگه بخواین انتخاب کنید بهترین فیلمش رو، به نظر شما بهترین فیلم آقای کرم‌رضایی کدوم میتونه باشه؟
خب یکی همین مؤثر بود، یه فیلمم بود که با آقای گله کار کرد که جایزه هم گرفت ایشون.
بندو که جایزه نقش مکمل رو گرفت.
بله.
از فستیوال بین المللی فیلم تهران اگه اشتباه نکنم.
بله بله بله. حالا من به اون جایزه کار ندارم، ایشون شاید بیشتر از اینا باید حق داشت جایزه بگیره. فقط من اکتفا نمی‌کنم، ولی در هر دو این کارش بی‌نهایت عالی بود. در کارهای بعدیش هم همینجور بوده، ولی این دوتا رو من به اصلی بیشتر روش تکیه میکنم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه بامداد یک شنبه هست، 15 فروردین ماه، و یک گفتگوی دیگه خواهیم داشت. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن و نابودیه. سرنوشت دریاچه ارومیه که در شمال غرب ایران و بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار گرفته، در سالهای اخیر باعث نگرانی عمیق کارشناسان محیط زیست شده. بعد از سالها هشدار به مقام‌های مسئول درباره شرایط وخیم زیست محیطی دریاچه ارومیه، امروز حتی بسیاری از خوشبین‌ترین کارشناسان هم از بهبود اوضاع امید بریدند. دکتر اسماعیل کهرم به سوالات همکارم الهی روانشد در همین زمینه جواب میده.
ملاحظه فرمایید دریاچه ارومیه با حدود 5000 کیلومتر مربع بزرگترین بدنه آبی در داخل مرزهای مملکت ما هست. این دریاچه با کمال تأسف روزهای خوشی رو نمیگذرونه. اجازه بدید توضیح بدم که ارتفاع آب که زمانی 13 متر بود الان فقط به 6 متر رسیده، یعنی کمتر از نصف. و اونطور که پیش میره بنده پیشبینی کردم که در طول عمر من این دریاچه از بین خواهد رفت و خوش خواهد شد. البته این اولین دریاچه نیست در ایران ما خوش کردیم. ما تالاب هامون رو با 10 میلیارد متر مکعب آب دیدیم که به زوال رفت و از بین رفت و کف بسترش ما لندروور میرونیم. و یا اینکه تالاب گاوخونی از بین رفت، دریاچه بختگان خوش شد، مجدداً یه مقداری آب اومد، و یا تالاب پریشان و ارژن. بنابراین در یک منطقه خوش مثل مملکت ما که 1/3 متوسط بارندگی جهان رو در روزهای عادی دریافت میکنه، خوش شدن تالاب ها امری زیاد دور از ذهن نیست.
آقای دکتر کهرم، چه عواملی سبب بروز چنین فاجعه زیست محیطی شده؟
ما در سال 250 میلیمتر باران دریافت میکنیم، در حالی که جهان به طور متوسط 850 میلیمتر باران دریافت میکنه. در 6 سال گذشته و قبل از اون در یک دوره 3 ساله ما خشکسالی داشتیم که میزان آب دریافتی حتی به نصف وضع معمول هم رسید. در این شرایط تالاب‌ها شدیداً در معرض خطر هستند. دریاچه ارومیه با 5000 کیلومتر مربع از حدود 14 تا رودخانه مشروب میشه، یعنی آب این رودخانه ها میرزه داخل دریاچه. حدود 5 میلیارد متر مکعب این آب ها میره، 1.5 میلیارد متر مکعب به صورت مستقیم باران و برف و نزولات، و بالاخره 0.5 میلیارد متر مکعب هم از طریق چشمه ها و یا سیلاب ها جاری میشه. خب وقتی که ما میایم و روی این رودخانه ها رو سد میبندیم، بیش از 40 تا سد ساخته شده، و حقابه دریاچه ارومیه رو رعایت نمی‌کنیم، دیگه نتیجه معلوم است. بنابراین عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه اولا کم مهری و بیمهری طبیعت که در این منطقه زیاد هم دور از ذهن نیست و همیشه اتفاق افتاده از قدیم، و دوم دست ما انسان‌ها که آمدیم جلوی رودخانه ها رو سد بستیم، و بالاخره این احداث بزرگراه شهید کلانتری هست که عرض این دریاچه رو نصف میکنه، یعنی یک فاصله 15 کیلومتری از آذربایجان غربی به شرقی میره، و در نتیجه 65% از آب در قسمت جنوبی این جاده میفته و 35% در قسمت شمالی. حالا قسمت های جنوبی به علت متوقف کردن جریان آب الان به صورت باتلاقی در اومده و به شدت داره تبخیر میشه، چنانچه وسعت یک دریاچه کم بشه و عمقش هم کم بشه، این باعث ازدیاد و تشدید تبخیر میشه. یعنی این روند تبخیر و روند خشک شدن دریاچه با کمال تأسف در آینده نیز ادامه خواهد یافت تا اینکه بالاخره متاسفانه دریاچه ارومیه خشک خواهد شد.
دریاچه ارومیه آقای دکتر کهرم زیستگاه گونه‌های بسیار متفاوتی از حیوانات بر سر اونها چه آمده؟
خب متاسفانه اونها تحت تاثیر قرار میگیرن. شما وقتی محیط زیست یک دریاچه را از بین ببرید، تک تک جانوران و گیاهانی که اونجا هستن تحت تاثیر قرار میگیرن. ملاحظه کنید که در روزگاری نه چندان دور حدود 20,000 قطعه فلامینگو در این دریاچه زاد و ولد می‌کردن و حدود 10,000 پلیکان یا مرغ سقا در جزایر مختلف اینها تخم‌گذاری می‌کردن، جزایر نهگانه یا دو قزلر به قول آذری‌ها، و الان اینها به کل از بین رفته‌اند. و از طرف دیگه شوری آب به اندازه‌ای رسیده الان بیش از حد اشباع هست، یعنی حدود 330 گرم در لیتر نمک در دریاچه ارومیه هست. در این شوری آرتمیا که یک موجود سخت پوست حدود 1.5-2 سانتی متری هست میمیره، تمام رطوبت بدنش از دست میده، به صورت نقطه های سیاه رنگ در میاد و این آرتمیا غذای فلامینگوها بود. از طرف دیگه تعداد بسیار زیادی پرنده مانند اردک ها و پرندگان آبی می آمدن برای زمستان گذرانی که اینها هم به علت شوری آب نمی توانن بیان. بنده دیدم اونجا پرنده های غواصی که وقتی زیر آب می رن یک قندیل و یا یک کلاهک سفید رنگ از نمک روی سرشون فرا می گیره و اینها نابینا می شن و نهایتا می میرن. بنابراین وقتی محیط زیست دریاچه ارومیه به این ترتیب تحت تاثیر قرار گرفت، تمام موجوداتی که در اون هستن نیز از بین می رن.
نگرانی ها از خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه در ایران. در همین زمینه اسماعیل کهرم زیستشناس به سوالات همکارم الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میداد.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در ادامه مجله نیمه شب کمی ادبیات. کتاب و داستان کودکان خیلی ها رو به یاد یک نویسنده معروف دانمارکی میندازه که حداقل از اون شاید یک کتاب یا یک داستان خونده باشن. نام اون به خاطر یک جایزه جهانی هم بر سر زبان هاست. امسال یک شاعر ایرانی هم نامزد دریافت جایزه هانس کریستیان اندرسن شده بود، اما یک نویسنده بریتانیایی و یک تصویرگر آلمانی این جوایز رو بردند. روز دوم آوریل روز جهانی کتاب کودک است. همه ساله در چنین روزی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY به مناسبت تولد هانس کریستیان اندرسن نویسنده معروف کودکان جشن می‌گیرد. هر دو سال این دفتر به بهترین نویسنده و تصویرگر در جهان جایزه هانس کریستیان اندرسن را اهدا می کند. زهره قائنی رئیس هیئت داوران این جایزه روز شنبه دو برنده امسال جایزه هانس کریستیان اندرسن را معرفی کرد. دیوید آلموند نویسنده بریتانیایی در بخش نویسندگی و یوتا باور در بخش تصویرگری برنده این جایزه هستند. دیوید آلموند متولد 1951 12 سال است که نویسندگی برای کودکان و نوجوانان را با انتشار کتابی به نام سکیلینگ شروع کرد و در جهان با موفقیت چشمگیری روبرو شد. از این نویسنده 4 کتاب در ایران ترجمه و منتشر شده است.
Fire Readers. For a long time, many months, I've been working on a very different book called The Apprentice.
دیوید آلموند در وبسایت خودش در مورد خودش نوشته سوژه مورد علاقه‌اش در مدرسه آشپزی و نوشتن مداوم و سفر به فضا از جمله آرزوهایش بوده است. چیزی که بیش از همه در زمینه نوشتن دوست دارد کار با تخیل و ابتکار است و اینکه داستان‌ها وارد زندگی بشوند.
There was a new story and a new set of characters brewing in my mind.
او در جواب به این سوال که چرا به طور مشخص برای کودکان می نویسد گفته اتفاق افتاد. بعد از سالها نوشتن برای بزرگسالان دیدم که با نوشتن سکیلینگ وارد فضای کودکان شدم. او از این که برای ذهن قابل انعطاف بچه‌ها بنویسد هیجان زده شده و این راه را ادامه داده است. دیوید آلموند بهترین خصیصه‌اش را صبوری و شکیبایی می‌داند که شاید باعث شده در زمینه ادبیات کودکان مصر بماند و بدترینش را بی‌نظمی و درهم برهمی‌اش. کاشتن درخت و زدن چمنهای باغ بزرگش از روشهای تمدد اعصابش هستند. از جمله نویسنده‌های مورد علاقه آقای آلموند، ساموئل بکت، ریموند کارور، تد هیوز و یوکیو میشیما هستند. در ایران به این دلیل که روز دوم آوریل 13 نوروز است، از سال 1349 این روز در 14 فروردین برگزار می شود و از همان روز تا یک هفته به عنوان هفته کتاب کودک شناخته شده است. مراسم روز جهانی کتاب کودک با تأخیری چند روزه 19 فروردین در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می شود. همه سال یکی از نویسندگان کودک و نوجوان ایران به مناسبت روز جهانی کتاب کودک پیامی می دهد. سال گذشته احمد رضا احمدی این پیام را صادر کرد. احمد رضا احمدی شاعر معروف ایرانی امسال یکی از نامزدهای دریافت جایزه هانس کریستیان اندرسون و رقیب آقای دیوید آلموند بود. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown. هانس کریستیان اندرسون در خانواده یه سرشناس دانمارکی به دنیا آمد، اما شهرت خودش را از نوشتن داستان‌های تخیلی و کودکانه‌اش کسب کرد. از معروفترین داستان‌های اندرسون می‌توانیم به پری دریایی، بندانگشتی، جوجه اردک زشت، ملکه برفی و دخترک کبریت فروش نام ببریم که به ده‌ها زبان ترجمه شدند و تا به حال از روی آنها چندین فیلم و انیمیشن ساخته شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درباره ادبیات شنیدید، سری بزنیم به سینما. 17 دوره جشنواره فبیو فست در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، با حضور 7 از ایران در جریان هست. توی این فستیوال فیلم‌های آرام باش و تو 7 بشمار، تهران من حراج، کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره، تهرون، کشتزارهای سفید، چاله و زمزمه با باد به نمایش در اومده. سینمای ایران سال گذشته و امسال رو با حضوری پررنگ در فستیوال ها پشت سر گذاشته و آغاز کرده، اما بعضی از منتقدان معتقدند که این حضور معنادار نمره درخشانی در کارنامه سینمای ایران نیست. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینمایی، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا به وضعیت فعلی سینمای ایران در فستیوال های بین المللی میپردازه.
مدتی بود که توی چند سال دهه دوم بعد از انقلاب سینما ایران به هر حال به دلیل بعضی از ویژگی‌هایی که در ساختار جامعه ایران پس از انقلاب بود و مسائلی که بیشتر به موضوعات روز ربط داشت تا به خود سینما، باعث می‌شد که یک اقبال گسترده‌ای از طرف جشنواره‌های بین‌المللی دنیا به فیلم ایرانی صورت بگیره. منتها بعد از یه مدتی به هر حال همه متوجه شدن که اون چیزی که به دنبالش هستن در این فیلم‌ها، نه همشون البته، جذاب موضوع هست و نه ساختار سینمایی فوق‌العاده‌ای که بشه در کنار بقیه فیلم‌های خوش‌ساخت دنیا قرارش داد. به همین دلیل به هر حال جشنواره سینمایی و مجامع سینمایی دنیا بعد از چند سالی سرخوردگی پیدا کردن نسبت به سینمای ایران و این باعث شد که میزان استقبال این جشنواره از این فیلم‌ها به مرور کمتر بشه.
تا چند اندازه این جشنواره‌هایی که اخیراً پذیرای فیلم‌های ایران بودن تحت تأثیر موضوعات فیلم‌ها قرار داشتن، تا چند اندازه تحت بحث تکنیکی فیلم‌ها و اینکه این فیلم از نظر زبان تصویری تا چند اندازه موفق بوده؟
متاسفانه سیاست زدگی در اغلب حتی جشنواره معتبر هم مشاهده میشه، همیشه بوده و این بخش کتمان‌ناپذیری از ماهیت جشنواره سینمایی است، حالا چه معتبرها و چه نیمه معتبرها. در این فاصله هم باز دوباره همون اتفاق افتاد، باز هم موضوع برتری داشت بر خود سینما و حتی فیلم هایی که از همون ماهای اول با تصویر گرفتن از ویدئوهای منتشر شده از متن رخدادهای داخل ایران و رویکردهای مستند بلافاصله تونستن یه چند تا فیلمی که به هر حال من اسم نمیبرم ولی به هر حال حتی از سبز بودن جنبش هم استفاده کردن برای اینکه بتونن و بیان و مطرح بشن، اما اون چیزی که نمیشد دید سینما بود و بس.
ولی در این میون همونطوری که میدونی الان در شهر پراگ، شهری که رادیو فردا هم در اونجا قرار داره، 17th دوره جشنواره بین‌المللی فبیو فست و توی این جشنواره اون چیزی که به چشم میخوره اینه که سعی کردن ترکیب متفاوتی از فیلم‌های سینمای ایران رو از کارگردان‌های نسل جدید به نمایش بذارن.
به نظرم جشنواره فبیو فست یکی از معدود جشنواره‌های دنیاست که در پراگ تونسته نگاه درستی به سینمای ایران داشته باشه. از جمله فیلمایی رو که میتونم بهش اشاره بکنم، فیلم خیلی خوب محمد رسولوف هست و فیلم خیلی خوب علی کریم که اولین فیلم بلند سینماییش هست، فیلم چاله. این دو فیلم علی رغم برتری هایی که داشتن و علی رغم اینکه از یک ساختار خیلی خیلی محکم و خوش ساخت در واقع ساخته شده این فیلم ها، با همه مزیت هایی که به لحاظ سینمایی و هنر سینما داشتن، به صرف اینکه به موضوعات روز مستقیما اشاره نداشتن، از گردونه اغلب جشنواره ها حذف شدن.
این مشکل رو کجا میبینید؟ یعنی اینکه دلیلش چیه که این گونه فیلم، این گونه سینما حذف میشه و جاش به قول شما فیلمای دیگه به نمایش در میاد؟ این در نگاه خود اون جشنواره ها و مدیریت اون جشنواره هاست یا در نوع و نحوه معرفی فیلم ها از سوی مقام های سینمایی در ایرانه؟
هر دوی اینها میتونه باشه. البته این توضیح رو بدم که معاونت سینمایی و مقام های سینمایی ایران الان دیگه کمترین میزان دخالت رو در بازارهای جشنواره اروپایی دارن، به خاطر اینکه نگاه جشنواره ها به سمت فیلمسازان مستقل و یک کننده های مستقل وجود داره دیگه. اون فارابی دیگه اون توان و اون اهمیت گذشته رو نداره که بتونه به عنوان یک ارگان دولتی متولی ارسال فیلم و حضور فیلم در جشنواره‌های خارجی بشه. وقتی که معاونت سینمایی اساساً با این نوع سینما مخالف باشه، طبیعیه که دیگه نمیتونه و هیچ قدمی رو برداره برای اینکه این فیلم ها رو پروموت کنه. و
خب همین به نظرت نمیتونه تاثیر بذاره روی نگاه مدیران جشنواره ها که نتونن تشخیص دقیقی از سینمای ایران داشته باشن؟
طبیعیه، وقتی که یک متولی آگاه و مسلط بر سینما ایران نباشه و کار بیفته به دست تک تک فیلمسازا، خب طبیعیه که یک جور رقابتی شکل میگیره که در مجموع به نفع سینما ایران نخواهد بود. برمیگردم به سوالی که قبل از این پرسیدین و اینکه آیا جشنواره ها بیشتر موجب این جور نگاه میشن یا خود فیلمسازها. به نظرم هر دوی اینها خواهد بود. جشنواره های سینمایی متاسفانه نگاهشون این هستش که اگر که به موضوعات روز بپردازن، تماشاگر بیشتری رو خواهند داشت، در حالی که جشنواره ای مثل فبیو فست دقیقاً عکس اینو ثابت کرد. میدونید که این برنامه بهار ایرانی تقریباً بیشترین تعداد تماشاگر رو به سینما ها کشوند، با اینکه هفت از میان هفت فیلمی که انتخاب شده بود تقریباً نیمی از اون فیلم ها هیچ ربطی به موضوعات روز ایران نداشت.
مهدی عبدالله صد منتقد سینما در گفتگوی با محمد زغامی از رادیو فردا در مورد وضعیت فعلی سینما ایران در فستیوال های بین المللی صحبت میکرد. در مورد سینما شنیدیم، تئاتر هم همینطور، در مورد ادبیات هم شنیدیم. پس سری بزنیم به خبرهای ورزشی امشب با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1389 را با شکست آغاز کرد. روز شنبه در اولین دیدار هفته سیوم جام خلیج فارس که اولین بازی فوتبال باشگاهی ایران در سال 89 بود، تیم قرمزپوش پایتخت با 2 گل در برابر سایپا مغلوب شد تا سال نو را در لیگ برتر با تخت‌کامی آغاز کند. پرسپولیس با این شکست با 50 امتیاز در مکان سوم جدول باقی ماند، اما سایپا با کسب 3 امتیاز شیرین این پیروزی 38 امتیازی شد و به رده 8 جدول صعود کرد. ادامه بازی‌های هفته سیوم روز یکشنبه انجام می‌شود که در چند مسابقه مهم سپاهان تیم اول جدول در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با استیلازین مساف می‌دهد، زوباهن تیم دوم در فولادشهر اصفهان پذیرای پیکان قزوین است و استقلال تهران در ورزشگاه شهر قم به دیدار سبا می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران را به عنوان داور دیدار نمایندگان باشگاه‌های ژاپن و کره جنوبی معرفی کرد. به گزارش سایت AFC، مرادی روز 8 اردیبهشت ماه سال جاری در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در گروه F بازی کاشیما آنتلرز ژاپن و چونبوک هیوندای کره جنوبی را قضاوت خواهد کرد. در فوتبال باشگاهی انگلیس و آلمان تیم‌های دوم جدول با پیروزی بر تیم‌های اول آنها را به زیر کشیدند و خود جانشین آنها شدند. در آغاز هفته 33 لیگ برتر انگلیس عصر شنبه منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد 1-2 در برابر چلسی تسلیم شد و صدر نشینی را به این تیم واگذار کرد. آرسنال تیم سوم جدول هم با 1 وولورهمپتون را برد. در آلمان و در هفته 29 بوندسلیگا شنبه شب بایر مونیخ تیم دوم جدول در ورزشگاه گلزنکرشن 2-1 میزبانش شالکه را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در چند بازی مهم دیگر بوندسلیگا آینتراخت فرانکفورت 3-2 در برابر بایر لورکوزن به پیروزی رسید و بورسیا دورتموند 2-1 وردر برمن را از پای درآورد. بابک رفعتی داور ایرانی تبار آلمانی قاضی میدان دورتموند برمن بود. و در هفته 32 سری آ ایتالیا عصر شنبه اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه سان سیرو با 3 میهمانش بولونیا را به زانو درآورد. آس روم تیم دوم جدول با 1 میزبانش باری را از پیش رو برداشت و آس میلان تیم سوم هم 3-2 در خانه کالیاری به پیروزی رسید. فریبرز علی، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم در روز یکشنبه 15 فروردین ماه. ساعت 30 بامداد هست و تا چند ثانیه دیگه خبرهای رادیو فردا رو در این بخش خواهید شنید با بهروز کارونی و بعد از خبرها برنامه دیدگاه ها پخش میشه. بهروز کارونی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفت در صورت موافقت رئیس جمهور کار ساخت 1 یا 2 تأسیسات جدید هسته‌ای در نیمه نخست سال آغاز می شود. علی اکبر صالحی گفت این تأسیسات در مناطق مختلف ایران پراکنده هستند و مناطق و مکانهای بالقوه برای ساخت این تأسیسات جدید پس از ارزیابی شاخصهای مورد نظر اعلام شوند. دولت جمهوری اسلامی ایران در اوایل آذر ماه 88 سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد که نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست ماه دسامبر خود به دلیل پنهانکاری جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ایش قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا در محکومیت ایران صادر کرد. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق روز شنبه گفت که تمامی احزاب کرد که در پارلمان عراق نماینده دارند با نامزدی جلال طالبانی برای ریاست جمهوری عراق موافقت کردند. آقای بارزانی که پس از جلسه با نمایندگان احزاب کرد در شهر اربیل عراق سخن می گفت اعلام کرد این احزاب همچنین موافقت کردند که مواضع هماهنگی در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید عراق داشته باشند. در انتخابات ماه گذشته پارلمانی عراق ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علاوی کرسی‌های بیشتری را نسبت به ائتلاف نوری‌المالکی نخست وزیر این کشور به دست آورد. دولت تایلند روز شنبه به 10,000 از مخالفان خود که در منطقه اصلی خرید شهر بانکوک پایتخت این کشور تجمع کرده اند مهلت داد و از آنان خواست تا این منطقه را ترک کنند. بر اساس گزارش‌ها 10,000 از سرخپوشان در 21 روز تظاهرات خود علیه دولت در منطقه اصلی خرید بانکوک گرد آمدند و تهدید کردند که تا اعلام انتخابات پیش از موعد پارلمانی از سوی نخست وزیر تایلند در آنجا باقی می‌مانند. اما دولت تایلند گفت که در صورت امتناع مخالفان از ترک این منطقه تحت قانون امنیت داخلی بازداشت و پس از محاکمه به 1 زندان محکوم خواهند شد. با این همه رهبران سرخپوش‌ها مهلت دولت را رد کردند. و مرتضی بختیاری وزیر دادگستری روز شنبه اعلام کرد که دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور تشکیل می شود. وی گفت برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است و مشکل خاصی وجود ندارد. مرتضی بختیاری بدون دادن توضیحی در مورد هدف از تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور گفت که رئیس دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب در این زمینه آمادگی خود را اعلام کردند. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران و اعلام همبستگی شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور با مخالفان، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را تهدید به پیگرد قضایی کرده بودند. همچنین محمد شریف ملکزاده دبیرکل شورای ایرانیان خارج از کشور روز شنبه اعلام کرد که به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شورای صیانت از حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور تشکیل شده است.
به
بهروز کرانی بود مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ما در ادامه برنامه ها مثل همه هفته در این ساعت برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. نقش مذهب در آینده ایران، امیر مصدق کاتوزیان و دیدگاه ها. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دومین هفته سال 1389 را پشت سر گذاشتیم و در آستانه 31مین سالگرد 12 فروردین تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته بنیاد مطالعات اسلامی کالج لیک فورست در شیکاگو میزبان همایشی بود برای بررسی نسبت حکومت با دین و دین در عرصه عمومی در ایران آینده، بررسی سکولاریسم. در این همایش 18 سخنران در 6 جلسه دیدگاه‌های متفاوت خود را درباره ویژگی حکومت دینی و پرسش جدایی دین از حکومت با حاضران در میان گذاشتند و از جمله به این پرسش‌ها پرداختند که تجربه تاریخی در ایران و جهان درباره نتایج احداث حکومت‌های دینی چه می‌گوید. حکومت دینی حکومتی مفید است به نفع گسترش آزادی است یا به ضرر آن؟ موجب عزت دین می شود یا برعکس؟ پرداختن به بحث جدایی دین از حکومت مایه تبلیغ علیه دین است یا نه؟ سخنرانان همایش هم شامل کسانی بودند که از همان 3 دهه پیش هم در آغاز انقلاب تلفیق حکومت و دین را به صلاح مردم ایران نمی دانستند و هم شامل حامیان اولیه آمیختن دین و حکومت که در 1-2 دهه گذشته رفته رفته در اندیشه خود تجدید نظر کردند. از جمله سخنرانان این همایش یکی عبدالکریم سروش بود، نظریه پرداز دینی که اکنون می گوید رگه هایی از سکولاریسم را در سنت تفکر اسلامی هم می توان یافت، مثلا در تفکر معتزله و صوفیگری. و دیگری حمید دباشی بود، استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا، که می گوید نباید تمایز دیدگاه های سکولار و دینی را به دعوای تازه‌ای در جامعه ایران بدل کرد. در حاشیه این همایش در شیکاگو 3 سخنران دیگر نظر خود را در برنامه دیدگاه ها به بحث گذاشتند. اکبر گنجی، پژوهشگر فلسفه و دین، فرزین وحدت، پژوهشگر در بخش مطالعات آسیایی کالج وسار، و حسین کمالی، مورخ و استادیار کالج بارنارد. آقای کمالی، در ایران چه نوع سابقه‌ای میشه پیدا کرد برای رگه‌های سکولاریسم؟
سکولاریسم سابقه نسبتاً بلندی در تاریخ معاصر ایران داره، یعنی از وقتی که اولین نوشته ها در دوره ما قبل مشروطه در مقابله با دین ورزی در ایران نوشته شد، از جمله در نوشته های فتحعلی آخوندزاده، میشه ریشه های اندیشه سکولاریسم رو تا اون موقع به عقب برد. البته واژه سکولاریسم در زمان فارسی در اون دوره استفاده نشده. آخوندزاده تاکیدش بیشتر روی مفهوم پیشرفت و روی مفهوم تمدن هست که برای اینها دو کلمه پروگره و سیویلیزه رو استفاده میکنه و بعدها در دوره پهلوی اول تأکید فراوانی روی جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت در عرصه حقوقی و در عرصه آموزشی به خصوص اعمال شد و همینطور پیدایش ملیگرایی ایرانی پیوندی داشته است با اندیشه جدا کردن دین از عرصه عمومی. اما این رو من باید اضافه بکنم که اندیشه اصلاحی و مبارزه با تبعیض منحصر به دو قطبی سکولار و مذهبی نیست. بسیاری از مبارزات آزادی خواهانه، جنبش های آزادی خواهانه و متوجه رفع تبعیض در ایران در قالب این دو قطبی نمی گنجند. چالش اصلی حول دو قطبی سکولار و غیر سکولار نیست. اونچه مهم است نفی تبعیض، نفی ظلم و گسترش حقوق شهروندی، گسترش آزادی های اجتماعی و گسترش عدالت. این مفاهیم هست که ما باید بیشتر روی اون تاکید کنیم. دو قطبی ساختن کمکی به فرایند دموکراسی سازی در ایران نمی کنه.
آقای وحدت سکولاریسم موانع عملی شدنش چی هست؟
اول اجازه بدین که من یه تعریف نسبتاً جدیدی از مسئله سکولاریسم بکنم. سکولاریسم وقتی در جامعه میتونه ریشه پیدا بکنه که یه عده زیادی از افراد در جامعه به یک حالت خودمختاری برسن که از بیرون بهشون دیکته نشه که زندگیشون چجوری باید گردونده بشه و نه از مذهب باید دستور بگیرن که زندگیشون رو چجوری بچرخونن، نه از ایدئولوژی. یک نوع خودبنیادی وقتی در ذهنیت قشر وسیع از مردم ایجاد میشه، این مبانی سکولاریسمه، سکولاریسم دموکراتیک. مردم ایران در اثر فعل و انفعالاتی که در 150 سال اخیر به خصوص در این 30 سال اخیر اتفاق افتاده به این نوع خودمختاری دست پیدا کردن، در ذهنیتشون نهادینه شده، البته در سطوح خیلی پیشرفتش نه، ولی سطوحی که لازم هست ولی کافی نیست، ولی شرط لازمش رو بهش رسیدن. و از این موقع به بعد که به نظر من میشه که نهادهای سکولار در ایران رو پایه‌گذاری کرد، جا انداخت. ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطوری که در خود غرب هم این نوع خودمختاری محصول تحولات مذهبی بوده، در ایران هم همچین فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. یعنی که ما از تونل مذهب و از تونل مذهب سیاسی در واقع به این خودمختاری رسیدیم. این نکته خیلی ظریفیه که اغلب بهش توجه نمیشه. بنابراین ما به یه حالت خیلی پارادوکسیکال از تقاضای و مطالبه نهادهای سکولار هستیم. از یه طرف به این خودمختاری رسیدیم که بخوایم که نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این خودمختاری انسان رو بهش واقعیت ببخشه، ولی از یه طرف دیگه این راه از مسیر مذهب طی شده، بنابراین نمیتونه علاقتش رو و ارتباطش رو با مذهب از بین ببره کاملا. همونطوری که در آمریکا در 400 سال اخیر اتفاق افتاده، مذهب جای خیلی مهمی داره در اجتماع، ولی اینا آمریکایی‌ها تونستن که مذهب رو از دولت جدا بکنن و به همین دلیل هم مذهب در جامعهشون اتفاقا پایدارتر مونده. شاید همچین اتفاقی در ایران بیفته. به هر حال نمیشه مذهب رو از جامعه ایران جدا کرد، با مقاومت خود مردم مواجه خواهد شد. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که مردم اینقدر به ذهنیت خود مختاری رسیدن که طالب این هستن که دولت و مذهب راهشون رو سوا بکنن.
آقای گنجی، زمانی شما جزو افرادی بودید که معتقد به یک حکومت دینی بودین، چه فرایندی میتونه مؤثر باشه توی پیمودن این راه که کسانی که مثلا باور دارن به حکومت دینی برسن به اینکه اون چیزی که ایران بهش نیاز داره جدایی نهاد دین از حکومته؟
من هیچ راه حلی ندارم یگانه برای همه، اما به هر حال ببینید 31 سال هستش که این انقلاب صورت گرفته و ما بیش از 3 دهه تجربه حکومت دینی به معنای یک حکومت بنیادگرا، یعنی اسلام بنیادگرایانه رو بر ایران حاکم کردن. البته من اینجا میگم بنیادگرایی که به کار میبرم به معنای یک قرائت خاصی از متون مقدس دینیه که تاکیدش بر ظواهر، تاکیدش بر شریعت، معتقده که این احکام شرعی رو میشه با زور پیاده کرد و 31 ساله که در این کار کرد. این جریان واکنش در جامعه نشون داده، یعنی این حکومت که برآمده از انقلاب بوده و به هر حال انقلاب شعار اصلیش استقلال بوده و عدالت اجتماعی بوده، عدالت اجتماعی به وجود نیامده در ایران و این حکومت سدهی که سرکوب کرده مردمو با چند تا بحران الان دست به گریبانه که اینها خیلی مؤثر بوده. یکی از بحران‌ها بحران ناکارآمدیه. این دولت ناکارآمدیه و نمیتونه مشکل بیکاری، مشکل تورم و ده ها مشکل شبیه اینو حل بکنه. چیزی که داره میکنه حکومت دائما این نزع عقب و اون چیزی که این بحران عظیم نزع عقب درآمدهای نفتیه، یعنی اینا درآمدهای نفتی رو باهاش کالا وارد میکنن، جامعه رو انبوه واردات روبرو میسازن که این بحران خودشو علنی نکنه. ولی شما از اونور میبینید که این بیکاری عظیم وجود داره، رکود اقتصادی وجود داره و این دولت ناکارآمده. این نکته اول. نکته دوم، این دولت با بحران مشروعیت هم روبروه، یعنی اون ایدئولوژی که موجه ساز این حکومت بوده پشتوانه خودش از دست داده، اون اسلام بنیادگرایانه. یعنی الان تو جامعه ایران فرض کنید اول انقلاب خیلی صحبت می‌شدش که حکومت اسلامی مقدسه، دولت مقدسه، ولی امروز دیگه اندیشه تو جامعه ایران کاملا نهادینه شده که دولت نهاد مقدسی نیست، کاملا یک نهاد زمینیه که انسان‌ها می‌سازن. یعنی الان تو ایران دیگه نمی ببینید که مثلا ولی فقیه یا علمای اعلام یا امام جمعه ها بیان بگن که دولت مقدسه. میگن قوانین اسلام مقدسه، اسلام مقدسه، ولی اینکه این دولت مقدسه هم چیزی رو نمیبینه. این خودش یکی از ارکان سکولاریسم هستش. بحران مشروعیت به این دامن زده. به این اضافه بکنید به لحاظ جمعیتی تحول ساختاری تو ایران صورت گرفته. 70% جمعیت زیر 35 سالن و این میشه حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور. و این ساخت جمعیتی که عوض شده، نمیتونید بگید اینا اقشار سنتی هستن. یعنی ترکیب جمعیت ایران به سود اقشار مدرن داره تغییر میکنه و این جامعه پذیرای افکار جدیدی هستش. لذا اون فقه الان در زمینه‌های مختلف از بین رفته، عقب نشینی کردن. و از عمر آیت الله خمینی یک پشتوانه برای این درست که گفتش دولت حق داره تمامی احکام اولی اسلامو تعطیل بکنه و اصل حکومت اسلامی تقدم داره بر کلیه احکام شرعی الهیه، که آقای خمینی اونجا نماز و روزه و حج هم مثال میزنه. لذا هم خود مجوزی که خمینی داده به دولت برای این کار اونو برده، هم مقاومتی که جامعه داره میکنه. نمونهش همین برخوردی که زنان جنبش 1 میلیون امضا دارن میکنن که مبارزه شون با قوانین تبعیض‌آمیز هستش و خانه برابری هستن و حکومت هم کاملا درمونده شده، یعنی عقب نشینی میکنه، نمیتونه دیگه اونا رو دفاع بکنه ازش. تو بخشای دیگه هم هستش که خب میگن تفاوت فقیه با غیر فقیه برای چی هستش. لذا شما میبینید که این اندیشه اگرچه میتونید بگید به نام سکولاریسم نباشه، ولی این اندیشه داره از طرق مختلف خودش تو این جامعه دست میده و دست داده. اندیشه ها رو تو این 3 دهه گذشته جریان های آلترناتیو اینا رو بس دادن تو جامعه، یعنی روشنفکری دینی، روشنفکری سکولار، روشنفکری عرفی، این ایده های آلترناتیو بدیل رو درست کردن. امروز تمامی رهبران این نظام، تمامی ائمه جامعه دائما دارن هر روز گلایه میکنن که آقا این جامعه اسلامی نیست، مردم حجاب رعایت نمیکنن. دانشگاه ها 31 سال اینا دائما دارن دانشگاه رو پاکسازی میکنن، هم اساتید رو پاکسازی میکنن، بسیج دانشگاهی درست کردن، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه، ولی با همه این کاری که کردن 31 سال بازم میگن که آقا دانشگاه دست سکولاراست و جامعه رو بعد دوباره توش انقلاب فرهنگی بکنید.
آقای کمالی، اگر شرایط واقعا انقدر سکولاره، پس مانع این گذار به سکولاریسم چی هست؟
من معتقد نیستم که شرایط سکولار هست یا مساعد هست برای سکولار بودن. برای اینکه اونچه برای من مهم هست، دو قطبی سکولار در مقابل دین نیست. اونچه برای من مهم هست، کلیدی هست، سعادت ایران هست و این دو قطبی دیدن مسائل. اصلا اونطوری که بنده پیشنهاد میکنم این است که ما غایت رو در سکولاریزاسیون نبینیم، غایت رو در رفع تبعیض ببینیم، غایت رو در نفی ظلم ببینیم، غایت رو در افزایش حقوق شهروندی ببینیم. بعد ببینیم چه زمینه‌هایی هست بالفعل و بالقوه برای رفع تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض دینی، رفع تبعیض علیه کارگران، رفع تبعیض علیه بیماران و غیره و غیره. راجع به زمینه‌های افزایش حقوق شهروندی، نفی ظلم، رفع تبعیض صحبت بکنید، ببینیم چه زمینه‌هایی برای اینها موجود است. سکولاریسم قایتی نیست که اصلا هدف اصلی، هدف قایی باشه تا ما ببینیم چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اونجا هست. سکولاریسم امری است که اگر محقق شد، ممکن است با دموکراسی سازگار باشه، ممکن است با استبداد سازگار باشه، کما اینکه بسیاری جوامع هستند که سکولارن و استبدادی هستند. برای همین دغدغه من اصلا زمینه سازی برای سکولاریزاسیون نیست یا سکولاریسم نیست. دغدغه برای سعادت ایرانی است از راه افزایش حقوق شهروندی، رفع تبعیض، نفی ظلم و توزیع عادلانه درآمدهای ملی. راجع به اینها صحبت بکنیم، ببینیم که چه زمینه‌هایی هست برای افزایش این امور، چه موانعی هست در راه رسیدن به این اهداف.
آقای گنجی، میشه نظر شما رو در مورد همین نکته‌ای که آقای کمالی گفتن بپرسم؟
سخنان آقای کمالی با بنده تفاوت بنیادی نداره، به این معنا که پروژه مبارزه با تبعیضه، ولی بگم من پروژه مبارزه با تبعیض نتیجهش همونه. در مورد نکته که آقای کمالی میفرمایند که جوامعی وجود داره که سکولارن ولی حکومت‌ها استبدادی، این درسته. اگر فاکتور این بود که هر جا سکولاریسم از دموکراسی میاد، این میشد سکولاریسم شرط کافی دموکراسی. اصلا این چنین نیست، هیچ کسی چنین ادعایی نداره. سکولاریسم شرط لازم دموکراسیه، یعنی معکوس نگاه میکنه، میگیم هر جا که شما نظام دموکراتیکی دارید نگاه میکنید، اون نظام‌های دموکراتیک نظام‌های سکولار هستند. شما حتی یک نمونه نمیتونید نشون بدید که یک نمونه نظام دموکراتیکی وجود داشته باشه که اون نظام سکولار نباشه، یعنی حکومت دینی حالا مسیحی، اسلامی، یهودی باشه و در این حال دموکراتیک باشه. تمامی حکومت‌های دموکراتیک تا حالا انسان‌ها به چشم دیدن حکومت‌های سکولار هستن. نکته دوم، راه رسیدن به این، گفتم به هر حال راه‌های بسیار گوناگون، یعنی همین مبارزه با تبعیض ما رو به همون نتیجه می‌رسونه. یعنی شما کافیه بگید در همه عرصه‌ها ما با تبعیض مخالف هستیم. دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به ادیان مختلف، نمی‌تونه تبعیض قائل بشه، قوانین تبعیض‌آمیز نباشه، روح روحانیت حق ویژه حکومت کردن است. تمام اینا نتیجهش همون چیزیه که ما میگیم. باز توجه میدم به شما که این حکومتی که الان هست، اون چیزی که بیشتر توش وجود داره حکومت روحانیته. ولی الان همین قوانینی که اینا سالانه به تصویب میرسونن، اکثریت قوانین قوانین دینی نیستش. اینا دارن بحث میکنن که آقا این طرح هدفمند سازی یارانه ها هدفش اینه که این اقشار زیر خط فقر رو مثلا کاهش بده. این بس ببینید هیچ بحث دینی نیست، کاملا یک بحث سکولاره. یا اینکه شما تو کشور اولویت رو به چی میدید؟ تو حوزه اقتصاد به خدمات میدید، به کشاورزی میدید، به صنعت میدید؟ این هیچ ربطی به دین نداره. اینا بحثای کاملا سکولاره و طرفین بحث اوغلایی میکنن، اصلا ربطی به دین این بحثه، اصلا به این کمتر توجه میشه که مجموعه بحثا تو حوزه فرهنگ میگه ها این افکار برای حکومت خطرناکه، این کتاب، این چیزی که شما اینجا نوشتی خطرناکه، اجازه نمیده شما علیه ساختار سیاسی صحبت بکنی، شما حق نداری توش تعریض به مقام رهبری بکنی. اصلا ربطی به دین نداره این بحث. نظامیه که برای تداوم خودش داره از سرکوب استفاده میکنه، داره از سانسور استفاده میکنه، داره از توقیف روزنامه استفاده میکنه. وگرنه همین بچه‌ای که اینا میگیرن الان بعد از انتخابات بردن زندان، که همینایی که شما دارین، همه اینا بچه‌ی مسلمانن، شیعه هستن، جبهه رفتن، بچه‌ای هستن انقلابی هستن. خود این اثبات طلبوار شما رو بکنید، نزدیکترین افرادی که دور بر آقای موسوی هستن نگاه بکنید. پس دعوا سر این نیست که این آدمو یه کار خلاف دین کردن ما اینو بردیم زندان، صحبت سر اینه که اینا میگن آقا اینا میخواستن اینجا انقلاب مخملی بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید بس اصلا بس دینی نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی تاکید دارن که پرداختن به این بحث سکولاریسم مهمه و شرط لازمه برای دموکراسی. آقای کمالی از طرف دیگه معتقدن که تاکید بر روی سکولاریسم چندان مفید نیست و میشه به اون اهداف دموکراتیک و رفع تبعیض پرداخت بدون اینکه تاکید گذاشت روی سکولاریسم. آقای وحدت نظر شما چیه؟
ببین این تباینی که میشه قائل شد بین سکولاریسم و مذهب مسئله ساز میتونه باشه، جامعه دو قطبی بکنه. بنابراین این که خیلی ما اینو روش پافشاری نکنیم خب مسئله مهمیه. ولی از طرف دیگه وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، رفع تبعیض صحبت میکنین، در واقع شما دارین راجع به این صحبت میکنین که نیروهای خارجی روی افراد جامعه، نیروهای مثلا روحانی، نیروهای ایدئولوژیک دولتی، اینا جریانات اجتماعی رو تعیین و تبیین نکنن، خود مردم بتونن که با خرد جمعی خودشون جامعهشون رو اداره بکنن و دموکراسی رو بیارن، رفع تبعیض بکنن و حقوق مساوی رو برای اقشار مختلف، ادیان مختلف، قومیت‌های مختلفی داره. به هر حال این مسئله برمیگرده به اونجایی که باز از بیرون به آدم‌ها چیزی دیکته نشه، با خرد جمعی خودشون، با بحث و گفتگو، با آزادی افراد جامعه به اداره کردن خود جامعهشون بپردازن، و این یعنی سکولاریسم. برای این مسئله تباین بین سکولاریسم و مذهب هنوز جامعه ایران رو میتونه مورد دو قطبی شدن قرار بده، بحث انگیز بشه، و این خاطر میفهمم که چرا یدی روی این مسئله میخواد پافشاری نکنه.
آقای کمالی دغدغه شما برای چیه که شما فکر میکنید که تاکید بر روی سکولاریسم ممکنه که موجب بشه که مسئله به تقابل و تضاد بیانجامه؟
ما روی سرمایه اجتماعی بحث بکنیم. مردم ایران به برکت گسترش دانشگاه‌ها، به برکت گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر تحصیل کرده تر از زمانهای گذشته هستند در تاریخ. این امر روشنیست. همونطور که گفته شد شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، سطح سواد عمومی بالاست، سرمایه اجتماعی قابل توجهی فراهم شده است در طی دهه‌های اخیر، نه فقط سه دهه اخیر، در طی 150 سال اخیر. ما امروز زنان تحصیل کرده داریم، در شهرستان‌های ما دانشگاه هست، در شهرهای کوچک ما دانشگاه هست، دانشجو هست، نیروی کار تحصیل کرده هست. بعضی از اینها هویت خودشون رو در قالب دین تعریف می‌کنند، خود رو مسلمان می‌دانند، بعضی خود رو مسلمان نمی‌دانند، بعضی خود رو ناقد دین ورزی می‌دانند، بعضی کلیمی اند، بعضی مسیحی هستند، بعضی بهائی هستند. اینا همه سرمایه اجتماعی ماست. هر کدوم اینها رو بیرون گذاشتن به بهانه رنگ، زبان، نژاد، گرایش مذهبی باعث کاستن از سرمایه اجتماعی میشه. جلوگیری از همکاری این نیروها، جلوگیری از بهره برداری از این سرمایه اجتماعی به بهانه بحث کردن راجع به تفاوت بین امر سکولار و امر دینی، به نظر من از این سرمایه اجتماعی میکاهه. این سرمایه بزرگ اجتماعی باید صرف بشه برای توسعه، برای بست
عدالت، برای مقابله با ظلم، بحث کردن بین عوامل شقاق در اجتماع به نظر من لطمه میزنه به حرکت اجتماعی ایران، به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. این سرمایه اجتماعی باید با هم همکاری بکنن، نه اینکه بر سر اختلافات با هم دعوا بکنن. به عوض سکولار دینی من یک مثالی بزنم. کشور ما جامعه است متشکل از چندین نژاد، چندین زبان. شما فرض بکنید یک کسی بیاد بگه عوض این که ما راجع به وحدت ایرانی ها با هم صحبت بکنیم، راجع به اختلاف فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها صحبت بکنیم، این لطمه میزنه. این لطمه میزنه به وحدت ملی ما، لطمه میزنه به همکاری مردم ما با هم دیگه. ممکن است کسی ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، ولی ایرانی باشه. همه با هم برای ایران کار بکنن. در ایرانی که ایدئال هست، ای بسا کسانی سکولار باشند، ای بسا کسانی مسلمان باشند، شیعه باشند، سنی باشند، یهودی باشند، مسیحی باشند، بهائی باشند، بیدین باشند، همه اینها برای اهداف مشترک کار بکنن، بدون اینکه از دین همدیگه بپرسن. کسی از دیگری نپرسه که چه نوشیدی، چه خوردی، کجا بودی. بحث بر سر مسائل مهمتر باشه. توجه داشته باشیم که بحث بر سر سکولار بودن یا دیندار بودن در خلاء صورت نمیگیره. سکولار بودن از جانب حکومت، کسانی که هویت خودشون رو در قالب سکولار، حالا به معنای ناقد دین یا بی تفاوت نسبت به دین تعریف میکنن، از طرف حاکمیت به عنوان دشمن دین معرفی میشن. این تعریف اونها رو مقابل افرادی که هویت خودشون رو در چارچوب دین تعریف میکنن، دین اسلام تعریف میکنن، قرار میده. چه لزومی داره ما نیروهای آزادی خواه تن به این بازی بدیم؟ هویت ها رو در قالب عناصر و عوامل دیگر تعریف بکنیم که کمک بکنن به استفاده حد اکثری از این سرمایه اجتماعی.
آقای گنجه‌های کمالی میگن که ممکنه که تاکید بر سکولاریسم ابزاری بشه برای استفاده حاکمیت که در نتیجه بخشای مختلف جامعه رو در مقابل همدیگه قرار بده. این نگرانی ایشون برای شما وجود داره؟
تو هم مورد زبان که آقای کمالی مثال زدن به گمان من مورد خیلی خوبی هستش. یعنی تو مورد زبانم بحث ما چی هستش؟ بحث ما این نیستش که بیاید تو زبان بین فارس زبان و ترک زبان مثلا جنگ در بندازید. بحث در اینه که اونجا هم میگم آقا تبعیض نباید باشه. یعنی یک دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به زبان‌ها و اینطور نباشه که بره یک زبانی رو هی بخواد تبلیغش بکنه و یک زبانی رو بخواد سرکوبش بکنه، نابود بکنه. همین ماجرا اینجا هم صدق می‌کنه. اینجا هم باز با اون داریم میگیم که آقا باید برابری باشه و رفع تبعیض باشه. اگه شما پروژه سکولاریسم رو به عنوان یک پروژه بی‌دینی تعریف بکنید که بگید که سکولاریسم یعنی بی‌دین کردن مردم یا سکولاریسم یعنی ضدیت با دین، خب این اصلا معنای سکولاریسم این نیستش. خب معلومه که مردم دین داره یک منطقه واکنش نسبت به اون ده. ولی وقتی شما میگید که سکولاریسم یعنی مردم، شما میتونید مسلمان باشید، شیعه باشید، کاملا هم تمام احکام شریعی که بهش باور دارید اجرا بکنید، حق حیات تو جامعه دارید، حق شرکت در فضای عمومی دارید، حق مشارکت در فضای قلمرو سیاسی دارید، در عین حال میخوایم شکل ساختار سیاسی دولت یه جوری نباشه که تبعیض آمیز باشه به سود یک گروه و به زیان گروه دیگه. خب چنین چیزی رو کدام عاقلی میاد باش مخالفت بکنه؟ هیچ مؤمنی با چنین چیزی مخالفت. و تازه سخن ما اینه که در یک چنین شرایطی دینداری بهتر امکان پذیره. حکومت‌های دینی فقط این نیستش که دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، بلکه یکی از کارهایی که اینا میکنن ضربه زدن به دینه، از طریق دولتی کردن دین. دین رو به صورت یک آیین‌نامه حزبی در میارن، یعنی دولته که تعیین میکنه دین چی هست، دین چی نیست. تو ایران این اتفاق داره میفته. افتخار روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده که ما مستقل از حکومت هستیم. همیشه ادعای شیعه بود دیگه. این آقای خامنه‌ای تو این دوران 21 سال گذشته کاملا حوزه ها رو حکومتی کرده، یعنی در چنگال خودش هستش، بودجه‌های دولتی به این حوزه ها میده. اینها هستن که میگن مجتهد کی از کی مجتهد نیست. یعنی موقعی که میخواد انتخابات مجلس خبرگان بشه، شما رو میفرستن شورای نگهبان امتحان بده. شورای نگهبان کیان؟ منصوبین رهبر هستن. اونها حتی تعیین میکنن مرجع تقلید یکی نیست. یعنی شما دیدین که با آقای منتظری چیکار کردن، اخیرا دیدید با آقای ثانی چیکار کردن، ولی اون مراجع تقلیدی که کاملا با آقای خامنه‌ای همراه هستن، اینا رو میگن مرجع تقلید هستش. دینی دارن میسازن کاملا دولتی. اونی که میگه چه تفسیری از دین درسته، چه تفسیری از دین درست نیست، و این خودش بیشترین چیزی است که به دین ضربه میزنه. اینا به دین و به ایمان مردم بسیار ضربه میزنن. و هر گونه فساد اینا، دیکتاتوری اینا همه به نام دین ثبت میشه.
آقای وحدت، این حساسیت در مورد سکولاریسم مطرح شدنش به صورت صریح جای نگرانی داره، یا اینکه طرحش به همین صورت در جامعه به طور عمومی مفید به فایده است، تفکیکی باید بشه که این بحث ها در جای دانشگاهی بیشتر صورت بگیره، در سطح نخبگان، یعنی که فکر کنید که عمومی شدنش مفیدتره.
ببینید به نظر من بستگی داره که چطوری مطرح بشه. همونجوری که آقای گنجی گفت، اگر اینکه سکولاریسم به این معنی بشه که ضد دینه، خب در واقع نیستش، اون لایسیته است، یا اینکه کمونیسم مثل شوروی، ولی سکولاریسم در واقع این نیست. مثلا آمریکا یه جای خیلی سکولاریه، ولی تنها جای تو دنیای غرب که دین کاملا مستحکم مونده. دقیقاً به همین خاطر که دین رو اینا از دولت جدا کردن، دین رسمی وجود نداره و بنابراین شما می‌بینید که دین توی آمریکا تاثیرگذاره در جامعه، البته تحت شرایطی، و اصلا بیشتر مستحکم‌تر مونده در تمام جوامع غربی دین در آمریکا. به همین دلیل بنابراین بستگی داره که باز چه جوری از سکولاریسم صحبت بکنیم. سکولاریسم به معنی ضد دین بودن نیست، در واقع میتونه دین رو ازش محافظت بکنه. البته یه حساسیت‌هایی وجود داره به خاطر تاریخ اخیر ما، یه میتونه ازش سوء استفاده بکنن، دامن بهش بزنن. من فکر کنم نباید این کارو کرد، ولی اصولا جامعه ایران بحث مهمیه براش و باید با عقل و درایت و گفتگو به یه نتیجه رسید و خرد جمعی رو بهش دامن زد در مورد این مسئله، بدون اینکه به کسی بی احترامی بشه، بدون اینکه مردم فکر بکنن آقا سکولار یعنی ضد دین. در واقع چنین چیزی نیست. اتفاقا سکولاریسم در تحت شرایطی میتونه محافظ دین در جامعه باشه.
با سپاس از شما آقای فرزین وحدت، آقای اکبر گنجی و آقای حسین کمالی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آخرین برنامه مجله نیمه شب رو شنیدید با امیر مصدق کاتوزیان. برنامه دیدگاه ها به انتهای این برنامه میرسیم. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول مجله نیمه شب. بعد از خدافظی با بهروز کارونی همراه باشید و 3 دقیقه خبر. خدا نگهدارتون.